19295 درس فقه مبحث وقف.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون بیع وقف منقطع الاخر. آیا بیعش جایز است یا نه؟ آقایون اشکال کرده بودن این بیع قراری است. اشکال مال جناب شیخ اسدالله بود، شیخ اعظم هم طرح فرمودند، آقای آخون فرمودند قرار نیست، آقای عاشق ممدوسین هم فرمودند قرار نیست. چه بگیم؟ آیا همراه بشیم با شیخ اسدالله و شیخ اعظم و بگم معامله قراریست پس باطله، یا همراه بشیم با آقای آخوند و آقای عاشق ممدوسین و بگم قراری نیست و معامله صحیح؟ از ما ذکرنا که دیروز در اشکال به آقای عاشق ممدوسین گفتیم، ملاحظه فرمودید که ما این وسط بین دو دلیل بفرمایید که قرار گرفتیم. از یه طرف صحیحه نعیم ابن حسین ابن نعیم صحافو داریم که گفت بی جایز، مونتا تو حبس بود، اون به فرض که در حبس هم باشد، بی وقتی جایی که منافع معلوم نیست شما کی تصرف کنید جایز است، دیگه لا فرق بین الحبس والوقف، بی میشد جایز. پس از یه طرف صحیحه حسین ابن نعیم صحاف که شیخ هم بهش استدلال کرده است، آقای عاشق ممدوسین هم بهش استدلال کرده، ما مگر یادون باشد در جواز بی بهش استدلال کردیم. این صحیحه میگه بی شما جایزه، صحیحه، بی مشکلی نداره. از اون طرف ادله قرار نه النبی عن بیع القرار اینجا رو میگیره و این قراره، یعنی ما گیر افتادیم بین دو تا دلیل. آیا این معامله را معامله بیع وقف منقطع، این معامله بیع وقف منقطع الاخر را که معلوم نیست کی تحویل مشتری داده می شود، آیا این رو حکم صحت بکنی به خاطر صحیحه حسین ابن نعیم صحاح، یا حکم بکنیم به چه؟ به بطلانش به خاطر قراری که وجود دارد درش، کدومش؟ یعنی این دوتا دلیل کدوم رو بر دیگری ترجیح بدهیم؟ یه صحیحه داریم و از اون طرف هم قرار، و ملاحظه فرمودید ادله قرارم گفتیم دلیل لفظیست، نه النبی عن بیع القرار، دلیل اجماع نیست که عاشق ممدوسین فرمودن که دلیل لبیست، شک داریم جاری میشد یا نه، قدر متیقنش رو اخذ میکنیم. اون طرف دلیل لفظیست، این طرف هم دلیل لفظی. محل اجتماعشون الان در این محل اجتماع، این بحث ما که بیع وقف منقطع الاخر است، دو تا دلیل با هم جاری شده هم. آیا صحیحه حسین ابن نعیم صحاف رو مقدم بداریم بگم بی جایز است و قرار نیست، یا ادله قرار رو مقدم بداریم و بگم که چی؟ بگم قراریست و باطله و صحیحه مختص است به حبس، ربطی به وقف ندارد. ما الان بین این دوتا دلیل گیر افتاده. به جهت این که مطلب روشن بشد، یه بار دیگه دلیل قرار رو با هم مرور میکنیم اجمالا. شما ملاحظه بفرمایید که ما لفظ قرار اصلا از کجا آمده است؟ لفظ قرار، میخوام ببینیم قرار چیه، خود معنای قرار. لفظ قرار مشتق است از ماده قره به تشدید را. مفسرین شما نگاه کنید ماده قره را معنا کرده اند بالباطل، گفتن باطل. قره یعنی باطل، خطر، خدیعه، خدعه، شیطان، جرأت، غفلت و امثال این معانی رو براش کردن. آیات قرآن رو ببینید.
سلام.
در آیات قرآن کریم قریب 30 مورد ماده قره استعمال شده است. قال تعالی قره ها اولای دینهم، انفال 49. قره ها اولای دینهم یعنی اینا رو چه کرد؟ مغرور کرد. قررت کمول امانیو، حدید 14. باز یعنی امانی آرزوها شما را چه داد؟ فریب داد. قررت همول حیات دنیا، سوره انعام آیه 70. یعنی زندگی دنیایی اونا را باز چه داد؟ فریب داد. ما غرک به ربک الکریم، انفطار 6. ما غرک به ربک الکریم یعنی چه چیزی تو را جرأت داد که تو آن مقابل غرک، یعنی این جرأت چه جوری شد تو چنین جرأتی پیدا کرد؟ و قرکم بالله القرور، اونا به واسطه یه قرور شیطان اونها را فریب داد نسبت به خداوند، حدید 14. فلا یقرر که تقلبهم فل بلاد، تو را فریب ندهد جا به جایی مکرر اینا در بلاد و شهرها که میچرخند. و یا میگد و مل حیات دنیا الا متاع غرور، آل عمران 185. یا زخرف القول غرورا، انعام 112. لا یقرنکم بالله القرور، لقمان 33. و امثاله. شما این آیات رو ببینید، آیات رو که شما مرور بفرمایید میبینید که آن چه وجه مشترکی این ماده غره دارد؟ خب آقایون بعضی جا میگن باطل، خطر، خدیعه، شیطان، جرأت، غفلت و ماننده این. شما اینا را همه شا اگر تأمل درش بکنین بر میگردد به یک حقیقت، و اون حقیقت، حقیقت واحد احتیاله. احتیال با هی حسینی، هیله کردن. یعنی شما در ماده غره یه احتیال نهفته است، یه هیله، یه نیرنگ، یه فریبکاری نهفته است. زندگی دنیا شما رو فریب داد، شیطان شما رو فریب داد. چه چیزی شما رو فریب داد نسبت به پروردگارتون؟ این احتیال و فریب خوردن در ماده غره ظاهرا نهفته است. هاکذا بیایید تو سنت، مثلا یا حتی کلمات آقایون، البته این ظاهرا روایته، المغرور، بله روایته، قبلا هم خوندیم، المغرور یرجع الى من غره، درسته؟ کسی که فریب خورده رجوع میکند به او کسی که فریبش داده است، و اون ضرری که متوجه شده است ضرر را از او میگیرد. توجه فرمودی؟ خب این المغرور یرجع الى من غره دوبار ماده غره و غرور استعمال شده، یعنی اونی که مورد نیرنگ و فریب واقع شده، اونی که فریب خورده رجوع میکند در جبران خسارتش به اون کسی که او را چه کرده؟ فریب داده. پس بنابراین شما ملاحظه بکنید در ماده غرر و غره یک هیله، یک نیرنگ خابیده است. توجه میکنید؟ خب این یه نکته یادتون باشد. یه روایت برای شما بخونم. روایت شیخ صدوق نقل میکند در معانی الاخبار جلد 17 وسائل صفحه 358 حدیث 13 باب 12 از ابواب عقد البیع. شیخ صدوق در معانی الاخبار به سند خودش تا پیامبر خاتم. خب سند ضعیف ولیکن روایت، بله، به اسناد متصل الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه نهى عن المنابذه والملامسه و بیع الحساد. میگه پیامبر خدا از این بیو چه کرد؟ نهی کرد. حالا منابذه چیه؟ ملامسه چیه؟ بیع حساد چیست؟ خودش معنا میکنه. میگه منابذه یقال انه ان یقول لصاحبهی انبز الی الصوب او غیره من المتاع او انبزه الیک و قد وجب البیع بکذا. میگد بنداز به طرف من. خیلی خوب، صبح پارچه را یا غیر پارچه را، یا او پرت میکند به طرفش و این پرت کردن به طرف را که این را میگن بی دیگه انجام شد مقابل یه مبلغی از ما. و یقال انما هو ان یقول الرجل اذا نبذت الحصاد فقد وجب البيع و هو معنا قوله انه نهى عن بيع الحصاد. یک سنگایی داشتن، ریگایی داشتن، میرفت در یه جایی که کالا هست، میگفت اینقدر بده یه مبلغ، بعد این ریگو بنداز، این سنگو بنداز، این ریگ به هر کالایی خورد اون مالی تو، اون مالی تو، این میشه بیع حساب. خب این کالاها مختلفه، قیمتاش مختلفه، من الممکن ریگ بخورد به یه کالایی که شما پولی بیشتری دادین، یعنی اون کالا از پولی که شما دادین قیمتش خیلی کمتر، پس شما متضرر شد. من الممکن ریگ بخورد به یک کالایی که قیمتش 10 برابر پولیه که شما دادین. این بیع حساد بود. است منابزه به جای همین، اونم شبیه همین ریگ پرتاب کردن است، منتها ظاهرا اون مثلا خود کالا را پارچه ای اگر چیزی بوده مینداختن. ملامسه معنی میکنه ان یقول اذا لمست ثوبی او لمست ثوبک فقط وجب البیع بکذا، وقتی من بله لباس تو را مس کردم، پارچه تو را یا تو هم پارچه منا، این دیگه بیع تمام است. توجه فرمودی؟ و یقال بل هو ان یلمس المتا من وراء الصوب ولا ينظر الی فیقع البیع علی ذلک. یه معنای دیگه که میکند اینه که از پشت پارچه یه پارچه میکشیدن، میگفتن که شما از پشت این پارچه برو دستتو بذار روی مال، همین که دستتو روی مال گذاشتی این مالی تو. چششون این بستن، یه پارچه میکشیدن مقابل این کالاها، میگفتن الان پشتو نمیدید دیگه، در حالی که نمیبینی برو دست بذار روی یکی. اینی که دستتو گذاشتی روش این میشه مالی تو، اینی که لمس کردی توجه میکنی این میشه مالی تو. اینا بیوعی بوده است که در جاهلیت بوده، ریک پرتاب میکردن، پارچه میکشیدن، میگفتن یالا برو از روی این پارچه، چون نمیدید دیگه پشتش چی، هر کالایی رو گرفتی دست روش گذاشتی این مالی تو. خب میتونست قیمتش از اونی که دادست خیلی بیشتر باشد، میتونست خیلی کمتر باشد. ترجمه میکنه اینا بیوعی بود که در جاهلیت انجام میشد. اینا حالا خیلی عربای جاهلیت بلد نبودن مثل شما. و هازهی بیوعن کان اهل الجاهلیه یتبایعونها، این بیها جد جاهلیت عرب متداول بود. فنها رسول الله عنها، پیامبر خدا نهی کردن که نهی النبی عن المنابذه والملامسه و بیع الحصاد. چرا پیغمبر از اینا نهی کردن؟ تعلیل دارد. نها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عنها لأنها غررون کلها، چون تمامش چیه؟ قرری است. قرری. و وقتی اینا تمامش لعنه ها قررون کلو ها تمامش قرریست. وقتی که اینا قرریست پیامبر خدا از این قرر نهی کردن، لعنه ها قررون کلو ها. پس بنابراین هر چه که قرر باشد، ببینید شاهد من این تعلیله، چرا پیامبر نهی کرد از بیع منابزه ملامسه بیع حساد؟ لأنها قررون کلها، چون تمامش چیست؟ چون تمامش قرریست. از تعلیل شما استفاده چه میکنید؟ از تعلیل شما استفاده میکنید. پس کل و قررن چی؟ هر معامله ای که این معامله شد قرری، این معامله شما میشد باطل. توجه فرمودی؟ خیلی نه. شیخ صدوق در معانی الاخبار دارد این یعنی چه؟ روایت ببینید از پیامبر است. نه نه، روایت از پیامبر صدوق دارد نقل میکند به سند ضعیف که عرض کردم. روایت ولو ضعیف است لکن مورد اجماع است، یعنی همه فرق مسلمین این سه تا بیع را حرام می دانند. توجه می کنید؟ و مورد اتفاق عملی است که این سه تا بیع محکوم به فساد است. بلکه برو بالاتر، بلکه مسلمین قبول دارن که قرار موجب چیست؟ قرار موجب بطلان است. چرا؟
تعلیل خودش
لعن نه
پیغمبر ندارد که لعن
نه
نها رسول الله انها لأنها غرر كلها. اگر کلام صدق اجازه بده کلام آقای صادق میخواد بگه روایت همونجا تموم شد. نها انه نها عن المنابزه والملامسه و بیع الحساب. این الباقی فرمایش صدوق است در توضیح روایت که حالا با روایت با هم خلط شده است. اشکالی نداره، حتی اگر کلام صدوق باشد، صدوق دارد کلام پیغمبر رو تعلیل میکنه، یعنی میگه چرا این سه تا معامله رو پیغمبر نهی کردن؟ چون قراره. بنابراین این تعلیل از صدوق هم که باشد مشکلی نداره. از نه 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 از صدوق اجازه از صدوق هم که باشد، یعنی صدوق از ماده قرار اینجور می فهمد که هر جا قرار بیاد چیه؟ محکوم به فساد. یعنی هر معامله ای که در اون معامله پای قرار باز بشود، اون معامله محکوم به فساد است. قرار بیاد، نه النبی عن بیع القرار، قرار وارد معامله شد فاسد معامله، و این ستام قرریست و چون قرر و همین جوره دیگه. در این که قرریست که مناقشه ای نیست که، چون معلوم نیست این دستش به چه کالایی میخوره، نسبت به مالی که داده کمتره یا بیشتر است. پس قرری که میگه درسته قرر، و قرر موجب بطلانه.
با حرف مرحوم اسفحانی اینجا تایید میشه که پس ندرکه این که قرار
باطله، بلکه
همون
اجماعه. نه نه
اینکه روایت ما
نداریم. نه نه هم نبی هم به این قرار
با چی
چیه؟
اون رو میگرد که از کلامه از عامیه
عامی باشه. شما روایات عام لا بیع الا فی ملک مال عامه است. علل ید ما اخذت حتی تو عدی، علل ید ما اخذت حتی تو عدی، راویش اصلا میشد از پیامبر میشه ثمرت ابن جنده، ثمرت ابن جنده و ملعون. توجه میفرمایید که تکلیف حالا ببینید الان آقایون دارن بهش تمسک میکنن. علل ید ما اخذت
مستند بی قرار روایت خاصی اجماع هم حرفو.
خب شما فرمایش آقای آشمان دوسته میزن، ما گفتیم نه النبی عن بیع القرر مستند روایته و روایت که شد اطلاق داره. الان بیام کم و وجه کنیم ببینید اینجا معلوم میشد اجتهاد یعنی چی. یه صحیحه یه حسین ابن نعیم صحافو داریم، از صحیحه امام بیعه چیزی رو که سکناش رو حبس کرده بود، اون دیگه قدر متیقن دیگه حمله بر حبس میکنه و میخواد بفروشن، امام فرمودن بفروشن. پس بنابراین این یعنی شما میتوانید بیعی داشته باشید مسلوب المنفعه باشد و مدت سلب منفعتش هم معلوم نباشد چقدره، چون این سکنا چقدر طول می کشد معلوم نیست. امام این رو فرمودن جایزه، صحیحه. بیع امام همینه، بیع وقت امام همینه. خیلی خوب، از این طرف صحیحه رو داریم، از اون طرف ماده قرار رو داریم که می دانیم در هر بیعی قرار آمد بیع باطله و دیروز خدمت شما گفتیم در نقد آقای عاشق ممدوسین که اگر یک مالی منفعتش معلوم نباشد که شما تا کی مسلوب المنفعت است و شما اون مال رو معامله کنید، این قطعاً میشد چی؟ قطعاً میشد قرار، چون عرف این رو قرار حساب میکنه. چرا قرار حسابش میکنه؟ به خاطر اینکه لعل شما این منفعتی که از شما فوت میشود چند برابر قیمت ثمن باشه، چجور قرار نمیشه؟ توجه میکنید به عرف شما این را عرضه کنید، عرف این را قرار میگیرد. و گفتیم اینا اموری است که شارع موضوعاتی است حد تهدید شرعی نکرده، منوط به عرف. پس بنابر این معامله را عرف میگد قرار، از اون طرف صحیحه میگد معامله صحیح، اشکالی نداره. قاعده
درست کنه بیعه قراری در خود
جا باقی نمیتونه تخصیص اگر آقای عاشق ممدوسین رو حرفشون رو بپذیریم که دلیل قرار اجماعیست، خب اطلاق لفظی مقدم است بر دلیل لب، مطلب حل. اما ما اون رو نپذیرفتیم، گفتیم داستان نهن نبی ان بیعه قرار هم اطلاق لفظی است. دو تا اطلاق لفظی الان با هم مناقشه دارد سر این ما نحنفی، چی کار کنیم؟ ترجمه کنیم؟ اینجاست که شما باید یه طرف رو اختیار کنیم، یا بگون صحیح مقدم است یا بگون چه مقدم است؟ ادله قرار مقدم است. خب اگر این بیان رو بپذیرید که در ماده غرور و قرار یه چی خوابیده است؟ یه احتیال خوابیده است. یعنی اگر این معنا رو شما بپذیرید که ما با استفاده از موارد استعمال ماده غره در قرآن کریم استفاده یک حیله و نیرنگ رو میکنیم، بنابراین یه حیله و نیرنگ تو معامله اگر باشد میشه قرار. اگر نباشد صدق قرار نمیکنه. اگر شما این رو بگون، خب در ما نحنفی حیله و نیرنگی هست یا نیست؟
نیست.
با آقا که نشونش دادم، ذاتش رو میدوند، وصفش رو هم میدوند، بهش هم گفتم وقف است، وقف منقطع الاخر است، اینا رو بهش گفتم. گفتش وقف منقطع الاخر مال کیه؟ گفتم مال آقای صادقیست. مادام حیات، مادام حیاتهی. خب گفت آقای صادقی متولدی چه سالی هن؟ گفتیم 1298 خورشیدی مثلا. خب گفت خب پس اگه 1298 هن این خیلی به جایی نمی خورد. تعجب می فهمه. و آمد چی کار کرد؟ آمد معامله رو انجام داد. ما اینجا نیرنگی بهش نزدیم، همه مشخصات براش چه شده است توضیح داده شده است. تنها چیزی که بله معلوم نیست اینجا این است که چه زمانی این به این منفعت میرسد، یعنی متصمی تواند در این باغ تصرف بکند، این برش معلوم نیست. از اولم بهش این گفته شده است. توجه میکنید؟ و اون با علم عالمن آمدن که ما دام حیات آقای صادقی این هیچ حق تصرف در این باغ ندارد، با این اومد اسم معامله کرده. درسته یا نه؟ پس نیرنگی اینجا وجود داره، فریبی وجود داره، حیله‌ای وجود دارد، هیچ کدوم اینا نیست. خودش آمده است، اقدام کرده است بر این بی، در حالی که نمیدوند تا کی مسلوب المنفع باقی خواهد ماند. توجه کردید؟ پس حیله و نیرنگی در کار نیست. توجه فرمودید؟ خیلی خوب. حیله و نیرنگ نباشد، اصلا ما شک داریم ماده بله بفرمایید این بی قراری میشد یا نمیشد. یعنی وقتی حیله و نیرنگی در کار نیست، همه چیزو براش توضیح دادیم، گفتیم آقا میبینی اینم آقای صادقیه، اینم تولدش. خیلی خوب. هیچ قسم بیماری هم ندار. دیروز از آزمایشگاه چکاپ کامل کرده، گفتن شما هیچ مشکلی ندارید، همه جای بدنتون مثل ساعت دارد کار میکند، هیچ مشکلی ندارد. یا آقای گفت، یکی اومد پیشی من خوشحال از آزمایشگاه و اینا، گفت آقا دیروز رفتم چکاپ برام نوشته است که شما هیچ مشکلی ندارد، همه جاتون سالمه کار. گفت همون هفته اعلامیهش زدن در این مسجد. از جمعه هیچ چیز نبوده است. و در نتیجه بله، به خاطری که مردن عجل احتیاجی به مریضی نداره،
قراره
اون برای خودش یه فرایند دیگریست. در جمعه ما ولذا کل مریضن نمی میرد، هر کسی عجل او آمده باشد. ولذا شما اینقدر مریض دارید چی شما؟ در جمعه ما خب پس همه چی برای او مشخص است، همه رو گذاشتیم جلو روش، گفتیم این جوری که ما میبینیم این آقای صادقی که باباشا با بزرگشا اینا هنوز زندن، یه وقت دیدی 150 سال 200 سال عمر کرد، ما نمیدیم این با این شرط داریم به تو میفروشیم. گفت باشد بیخرم. توجه میکنی؟ کجای اینجا غروره؟ کجاش فریب و نیرنگه؟ گفت باشه من این باغو میخوام و خرید. توجه میفرمایید؟ خب اگر شما در ماده غرور گفتید فریب و نیرنگ نهفته است، اینجا هیچ فریب و نیرنگی نیست، چون شما چیزی رو پنهان نکردید، هیچ چیزی رو پنهان نکردید.
جهل به زمان انتفاع این قرونی و
چه انتفاع خودش قبول کرد گفت باشه من میخرم تا هر وقت که آقای صادقی هست این تصرف کنه، هر وقت که آقای صادقی آب به آب شدن ما میام تو این باغ. تمومش. وقتی خودش قبول کرد و خودش همه چیز رو میدوند، هیچ نیرنگ و فریبی نیست، کجاش این غروره؟ عرف چی؟ همین رو میخوام. وقتی برای عرف بگن آقا غرور باید یه فریب و نیرنگ توش باشه، اینجا فریبش نداره، خودشه، همه چی هم براش توضیح داده شده است، خودش گفته باشه من قبول کنم، من این معامله رو قبول کنم. خب اقدام باشه. آیا اول
پس همون حرف اونا فرمایش همون آقایی که بودن غرور فقط در اصل عوضن
نه
مشخص
ما میگم آقا غرور یه چیز جهل باید توش باشه، توجه میکنی؟ غرور باید درش جهل باشه. این غروری که باید درش جهل باشد وقتی همه چی براش توضیح داده شد، گفتیم آقا این باغ، این وصف باغ، این وقف باغ، این وقف نامه، این موقوف له، ما دام حیات موقوف له، نمیتونه در همه چی براش توضیح داده شده، گفت باشد میخرم، این کجاش غروره؟ چرم نه شما اجازه چی روش باشه؟ اصلا میگم غرور اینجا صدق نمی کنه. درست مثل اون ماشینی که بنده خدا میخواست چیکار کنه؟ اون ماشینی که میخواست بخره بونگا داره بهش گفت آقا این ماشینا دارد به تو 5 میلیون گرون میفروشه، قیمت این ماشین الان تو که داری میخری داری 5 میلیون گرون میخری. گفت چی؟ گفت باشه من این ماشینو دوست داشتم یا زنم دوستش داشته این ماشین، من با 5 میلیون گرون ترم که هست الان باشه من میخرم. توجه میفرمایید چی تو میشه؟
اون دیگه قاعده
اختلاف. چرا؟ خب یکی جه اختلاف فاحشی که جاهل باشه، اختلاف فاحشی که جاهل باشه، یعنی اگه جاهله اما اختلافش فاحش نیست اونم اشکالی نداره، اختلاف فاحشی که جاهل به اختلاف بوده باشد غرور میاره. خیلی خوب، الان اختلاف فاحشه ولی میدونه جه نیست، بونگا داره روش گفت آقا یه هفته دیگه صبر کن من یه ماشین همینجور برات پیدا میکنم 5 میلیون از این ارزون تر، اما صبر کن. گفت نمیخوام همینو میخوام. گفت داری 5 میلیون گرون میخری؟ گفت باشه میخوام. بنویس قولنامه رو. بازم غروره؟ کجاش غروره؟ جهلم نیست. بهش گفت داری 5 میلیون گرون میخری. اگه بونگا داره بهش نمیگفت بله، اما بونگا داره بهش گفت آقا قیمت این مدل ماشین، این ماشین که داری تو میخری اینه، این مشتری داره میگه اینقدر، 5 میلیون داره بالا میگه. به مشتری به فروشنده گفتن میای پایین؟ گفت نه آقا اینقدر میخری مالم اسم میفروشم، نمیخری یا علی ما رفتی؟ گفت باشه بنویس قولنامه. دیگه چه غروری ها، نمیتوند ادعای غرور کنه. خب سب الکلام ما از قاعده یه اقدام نمیدیم جدا، اونجا غروره، اونجا خود پیامبر نهی میکند، نهی سری نه، اینجا نهی سری نداریم، اینجا رو آقایون دارن میبرن داخل غرور. میگم در غرور یه فریب، یه هیله، یه نیرنگ باید باشد، الان تو اینا نیست هیله و فریب و نیرنگ. میموند چی چی؟ میموند این که جاهل باشد، به هیچی جهل ندارد الا به زمان انتفاع. این زمان انتفاعش معلوم نیست، و خودش میدوند که زمان انتفاع معلوم نیست و با علم به این که زمان انتفاع مجهول است اقدام به بیعی کرده است. آیا اینجا صدق غرور میکند؟ میخوام بگم اصلا اینجا صدق غرور نمیکند. چی گولش زدن؟ خودش گفت آقا این با آقا رو من میخوام، 100 سال دیگه هم شده است، این باید یا مالی من بشه یا مالی به چا من بشه، پس بنابراین من حالا میخرم میشینم پاش تا اونی که موقوفون لحست از دنیا برود، هر وقت موقوفون لحست دنیا رو من میام تصرف میکنم. پس ببینید اصلا
خود طرف میگه من این چیزی که پشت پارچه هستا و اونم میخواب به هر قیمت
و اون نهی خاص نشو فرق داره. اون اولا نهی، اون نهی دارد، ما داریم میگم اینجا غرور نی، اون جاهلی شما دست رو چی میذاری چون پشتی فرق. آقا عجبا اینجا هیچ جهلی نیست، به زاهان فقط، بله فقط زمان تسلیم رو نمیدونی کیه، کی حق داری از این باغ انتفاع ببری اینو نمیدونی، زمان دقیقش رو نمیدونی، ولی میداند که بعد از موت موقوف علی، درسته؟ این میتوند تصرف کنه، موت رو نمیدوند کیه، نشسته است دارد دعا میکنه. خیلی خوب، برای وجود شما دعا میکنه، این دعایی که دارد در حق شما میکنه این زمان استجابتش معلوم نیست. خیلی خوب، و الا انتقال مسلم از زمان. اگر کسی بگد اینجا اصلا قرار نیست، حرف بی ربطی نزده، چون همه چیش روشنه، یک زمان فقط اینجا جهل درش داره، این زمانی که درش جهل دارد اینم خودش اقدام کرده، مخفی ازش نکردن، پنهان نیست، فریبی نیست. توجه میکنید؟ اگه فریبش داده بودن نگفته بودن وقفه و خریده بود، خیاره عیب داشت اصلا، او که هیچی میتونست معامله رو من. نه، بهش همه چی رو گفتن، گفته باشه میخوام، خلاص شد دیگه. وقتی همه چیز رو به او گفتن و گفت باشه میخوام، خب اینجا اصلا غرور معلوم نیست صادق باشه، اولا. ثانیا امام طبق صحیحه حسین ابن نعیم صحاف در مثل این معامله فرمودن حکم به صحت کردن که به صحیح هست. توجه میکنید؟ اشکال نکنید مثل اشکالی که استاد محقق مدظلو کرد که این خب به صحیح هست، اونجا حبس، بحث ما وقف است، حبس با وقف ربطی اصلا ندارد به داستان حبس و وقت. میگم آقا یه بیعی انجام شده است، انتقال عین مشکلی ندارد، اما این عین تا کی مسلوب المنفعت است این معلوم نیست، چون تو قصه سکنا همین بود دیگه، این حبس کرده بود سکنای دارشو برای کسی تا مادام العمر اون شخص یا خودش هر کدوم، بعد بفرمایید رفته بود خود دار رو فروخته بود، اومد از امام پرسید آقا صحیح هست این یا نه، فرمودن بله صحیح، اشکالی نداره. خب آیا شما فرقی در این حبس با این بیع وقت منقطع الاخری ما میبینید؟ چه فرقی داره؟ چه قابلیت انتفاع از دار نباشد به خاطر حبس سکنا، چه قابلیت انتفاع از باغ نباشد به خاطر اینکه باغ را وقف منقطع الاخر کرد؟ دو تا شیه حکم دارد. این است که شما یه مالی فروختین که این مال قابلیت انتفاع الان نداره و در مدت انتفاع که تا کی قابلیت انتفاع ندارد اینم کسی نمیدونه. توجه کردید؟ امام حکم به صحت کرد، یعنی حتی لو فرض اگر قرارم باشد، که اصلا در این مورد وجود قرار چیه؟ مشکوکه، اصلا معلوم نیست اینجا صدق قرار بکنه. حالا فرض بفرمایید گفتن نه آقا قرر، خیلی خوب که بالاتر از این نیست که وقتی امام حکم صحت کرده چه مقدم میشد؟ فرمایش امام مقدم میشد دیگه، و باید بیان امام را اخذ کنید. اینجا به فرض هم قرر باشد که قابل مناقشه است که این قرر صدق نمی کنه. لو فرض، بله بله بله، لو فرض شما گفتی نه آقا، پادو زدی زمین گفتی آقا نمیدوند کی بهش میدن این قراره، از این بالا ترک نیست. به فرض شما گفتید قرار است، خیلی خوب، حکم اون صحیحه نست در صحت، میگه معامله صحیح است، باید اخذ به صحیحه بشم. بنابراین این اشکالی که نسبت به قرار گفتن تمام نیست و دلیل اول ما بر صحت این بیت میشد همین صحیحه حسین ابن نعیم صحاح که خدمت شما عرض کردیم. و صلی الله علی محمد و آله.